در ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه ضربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز مجدداً در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهر شناسی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مسمومیت با الکل یا شراب با هم صحبت داشته باشیم. در جلسه قبل خانم دکتر رحیمی در مورد ماهیت و چگونگی عملکرد الکل یا همون نوع اتانولش که با عنوان مشروب الکلی مورد استفاده است صحبت کردند که چگونه جذب بدن شده، البته بسیار سریع از طریق معده و روده و بعد از ورود به خون از سد خونی مغزی میگذره و مغز و سیستم اعصاب و روان تحت تاثیر خودش قرار میده. در حوزه عوارض و آثار مخربش روی مغز و هوشیاری گفتن که اختلال هوشیاری، اختلال در درک مسائل، حتی تکلم و راه رفتن و حفظ تعادل و کلن سطح شعور و فهم انسان پایین میآید و آسیب میبیند. علاوه بر مغز و سیستم عصبی، عوارض جدی روی ارگانها و اعضای مهم و حیاتی بدن مثل معده و روده و کل جهاز هاضمه، کبد یا جگر انسان، روی ریه‌ها و ششها، روی جریان خون آثار مخربی دارد و نکات ارزشمند دیگی که بیان شد که انشاءالله مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر رحیمی، دیروز در ارتباط با عوارض متعدد الکل و مشروبات الکلی صحبت شد. امروز هم در ابتدای بحث می‌خوایم در زمینه عوارض و تاوان‌های مصرف و خوردن الکل و شراب برای قلب صحبت بکنین.
بله، قلب یکی از ارگان‌هایی هست که در هنگام چه مصرف روزانه اتانول چه مسمومیت با اتانول به طور جدی ممکنه آسیب ببینه. یکی از آسیبایی که حفرات قلب ممکنه ببینن این هست که ترومبوزهای جداری، یعنی لخته خونی که روی اون جدار قلب تشکیل بشه، آسیب برسونه. گاهی اوقات حفرات قلب دیلاته و گشاد میشن. از اون ور تغییرات فشار خون خون رو در جهت معمولا افزایش فشار خون داریم که میتونه واقعا دردسر ایجاد بکنه در دراز مدت، اونهای کنترل نشده خودش آسیب جدی میده، و از اون ور اتروسکلروز یعنی همون تسلل شرائین معروف که همه ما تلاشمون در این هست که سلامت جامعه رو به سمتی ببریم که تسلل شرائین کمتر و کمتر بشه.
بله.
این دقیقا نقطه مقابل تمام تلاش های ماست و به طور قاطعانه توی تمام کتب مرجع پزشکی ذکر شده که اتانول میتونه که تسلل شرائین عروق قلب رو چندین برابر بکنه و این بسیار خطرناک.
خب دکتر صاحب، اینجا چون به یکی اعضا و ارگانهای مهم و حیاتی بدن اشاره شد و اثرات زیانبار الکل و مشروبات الکلی مثل اتانول مورد بحث قرار گرفت، میخواییم در مورد یکی از نتایج و آثار بسیار خطرناک و وحشتبار مسمومیت با الکل بپرسم و او کوری و نابینایی به خاطر مسمومیت با الکل است که این مسئله را ما شنیدیم و مواردی به هر حال گهگاهی در شفاخانه ها و بیمارستان ها دیده شده که کسانی با مصرف الکل مسموم شده و یکی از نتایجش کور شدن و از دست دادن بیناییشان بوده. در این زمینه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. نگاه کنید، در حقیقت این الکلی که باعث کوری میشه چیزی نیست جز الکل متانول یا همون متیلیک الکل که به الکل چوب هم معروفه.
بله.
این الکل یه الکل حقیقتاً سمیه، بیشتر هم استفاده صنعتی و آزمایشگاهی داره، به این صورت که توی حلال در رنگ‌ها، جلادهنده‌ها، داک‌ها و مایعات خاصی که توی فتوکپی هست به کار میره. گاهی اوقات توی ضد یخ، تو مایع شیشه شور، توی بنزین و گازوئیل هم ممکنه وجود داشته باشه. حتی گاهی اوقات به محلول‌های اتانول طبی اضافهش میکنن تا یه الکل سمی دیگه محسوب بشه و غیر قابل شرب بشه.
بله.
در کل متانول نسبت به نوشیدنی هایی که حاوی اتانول هستن ارزون تره و به همین خاطر بعضی از افراد، حالا یا به خاطر اینکه در دسترسشون نبوده یا اینکه حالا از نظر وسع مالیشون نمیرسیده و وابسته شده بودن به الکل، میان عوض اتانول متانول رو میخورن. اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه در مورد اینکه چقدر متانول تاکسیک، خطرناک و هیچ وقت این کار رو نمی‌کنه، چون گفته شده که حتی 30 cc اون میتونه کاملا کشنده باشه.
بله.
عددی که از نظر کشندگی توی کتب مرجع ذکر شده بین 30 تا 240 cc، ولی خود ما تو بالین مریضا دیدیم که با 30 تا 40 cc متاسفانه کوری اتفاق افتاده.
بله خانم دکتر، تا جایی که تجربه پزشکی و حوادث طبی نشان میده، اکثر موارد قسمی بوده که یک نفر متانول خالص مصرف نکرده، بلکه این الکلی که مصرف شده متانول هم قاطیش بوده، یعنی اتانول اما مشروب معمولی همراه با متانول بوده و این او الکل هم قاطی بوده، ترکیبی بوده. این چه قسمی است؟
خب اینا افرادی هستن که در حقیقت اون شوربی رو که برای نوشیدن انتخاب کردن باز بدون دقت بوده، به این صورت که یک جزء الکل سمی درش وجود داشته، ناآگاهانه با احتساب اینکه این اتانول و متانول همون الکل سمی توش نیست مصرف میکنن.
بله.
حالا به قصدی که معمولا توی باور روزانه هست و اون افراد استفاده کننده در حقیقت مصرفش میکنن، ولی به اون نتیجه دلخواهشون که نمیرسن هیچ، باعث میشه که سلامتیشون هم برای همیشه از دست بدن.
و خانم دکتر، آیا کسانی که الکل از نوع متانول مصرف کرده مشکل نابینایی و کوری ناگهانی اتفاق میفته، یعنی یک دفعه پیش میایه، یعنی یک سیر و پروسی خودش طی میکنه و بعد از او مراحل ای آسیب ظاهر میشه؟
ببینید، وقتی که اون جزء سمیه توی الکل وجود داشته باشه، خود اون متانول واقعیت این هست که فی نفس سمی نیست، اما متابولیت ها و مواد حاصل از اون سمیه. به همین خاطره که وقتی که اون متانول میره توی کبد توسط آنزیم الکل دهیدروژناز متابولیزه میشه و یه ماده تولید میشه به اسم فرمالدهید و اون فرمالدهید تبدیل میشه به اسید فرمیک. این اسید فرمیکه که میره روی عصب اپتیک بینایی تأثیر میکنه و برای همیشه اون آسیبو که شامل ادم شبکیه و از دست رفتن عصب بینایی ایجاد میکنه.
بله.
اما جواب سوال شما این هست که نه، اینطور نیست که کسی یه لیوان الکل به فرض میگیم حالا یه درصدی ناخالصی متانول داشته باشه بخوره بلافاصله کور بشه. نه، اتفاقا یکی از معضلاتی که ما باهاش روبرو هستیم همینه که این اتفاق چندین ساعت بین 8 تا 12 ساعت، حالا یه عدد متوسط رو داریم میگیم، طول میکشه تا اون متابولیت سمیه، اون ماده محصول سمیه الکل تو بدن ظهور پیدا کنه، بعد بره روی عصب بینایی اثر بکنه و اونگاه هست که به فرض دارم میگم 18 ساعت بعد، 20 ساعت بعد، 30 ساعت بعد ناگهان فردی بوده که احتمالاً چند ساعت هم گوشه خونه هر جا بوده، افتاده، خوابیده، بی حرکت بوده، بیدار میشه و میبینه که بیناییش دیگه دچار آسیب جدی شده.
بله.
یک تظاهر بینایی خیلی شاخص اینا این هست که میگن طوفان برف دارم میبینم. این طوفان برف از نظر ما پزشکا علامت بسیار بدیومنیه. این معنیش اینه که اون ماده سمیه آزاد شده تو بدن و به طور جدی عصب چشم رو تحت تاثیر قرار.
و اگر کسی دچار یه مشکل شوه آیا درمان و معالجه داره خانم دکتر یا نی ای اول و آخرش کوریسته و کاری نمیتونیم برش بکنیم؟
در حقیقت درمان اول و آخر اینها یک دیالیز اورژانس هست. پس هر چقدر که اون دیالیز اورژانس سریعتر و زودتر انجام بشه روی پیشاگهی آینده اینا اثر گذار هست.
بله.
یعنی جواب سوال شما رو قاطعانه نمیشه در یک کلمه داد که آیا بیناییشون برای همیشه از دست میره یا نه. میشه گفت که بر اساس اینکه چقدر دیالیز زود انجام بشه و مهمتر از اون خانواده، دوستا، همکارا، اون کسایی که با اون فرد در تماس بودن چقدر زود اون فرد رو به مرکز درمانی برسونن مسلماً توی پیشاگهی بیناییش تأثیر گذاشت.
بله.
همیشه این موضوع مورد بحث هست، اینکه هیچ دو فردی در حقیقت مثل هم نیست پیشاگهیش. راهی اوقات دیالیز انجام میشه برای دو فرد و به موقع انجام میشه حتی، ولی یه فرد خوب پاسخ میده بیناییش برای همیشه خوشبختانه بر میگرده، ولی یه فرد دیگه یه آسیبی از درجات بینایی رو پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنم اینکه چقدر سریع اینا رو به بیمارستان برسونیم بسیار موثره.
بله.
طوری که گفته شده هر یک ساعت تأخیری که در رسوندن اینا به بیمارستان باشه و اینکه اون دیالیز مورد نظر به تأخیر بیفته، یک دهم میزان بینایی اینها افت پیدا میکنه.
واقعا چقدر مهم و حیاتی است که با هر یک ساعت تأخیر و دیر کردن که یک فرد مسموم با الکل برای معالجه به بیمارستان و شفاخانه برسانن، یک دهم بیناییش از دست میره. و اگه ای دیر کردن و تأخیر چند ساعت شوه، خب فرد دچار نابینایی غیر قابل برگشت خواهد شد. و نکته دیگه ای که الکل ها و مشروبات الکلی بسته به ناخالصی خودش به تدریج چی زهرهایی را وارد بدن میکنه که نهایتش چی عواقب فاجعه‌باری خواهد بود. خب دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، میبینیم که همکارای ما چی برای قسمت فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما. و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ساییدگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون قضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون ساییدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه. دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب ساییدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار ساییدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یا آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی قضروفاش تخریب شده باشن، اینا قضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصهای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
شنوندگان عزیز، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی و فلوشیپ سمشناسی در مورد عوارض قلب و عروق الکل و مشروبات الکلی صحبت کردند. بعدش هم در رابطه با خطر کوری و نابینایی در صورت مصرف الکل متانول توضیحات دادن که این عوض الکل چه خالصش باشه و چه در ترکیب با اتانول که زیادترم اینمی رقم است اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبرایمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجع به صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخش‌های اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی‌ها وجود داره ایست که اگر به این آدمهای مسموم و اینایی که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عمومم هست، یه مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت اینقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمون، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل‌های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه حتما ارجاع بدن به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانه ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانه ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضاعدی داره مشکل ایجاد میکنه شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانه ترافیک تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانه ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. مطمئن اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانه ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه. استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه، بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده‌ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در یک فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره، و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که در مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این موزل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحث مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرف نگارم از دوری سیاد دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آبوی گم گشته به هر گوشه دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و ستیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید، اگر رو بکشانی وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم، با حال نزارم، با حال نزار. ورنه ز وجودم اثری هیچ نماند، جا جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. لطفاً با ما همراه باشید با ادامه داستان شیون. بلاکه مرد، قنبر و باقی بای با جنبیدن آمدند. ناظر زوار جیغ زد: اوهو، اینها زندند. اول قنبر ایستاد و یک عطسه محکم زد، بعد مثل اینکه اصلا لنگ نبوده راه رفت. مردم با حیرت به قنبر نگاه کردند. قنبر دست به پایش کشید و خوشحالی کرد: پایم خوب شده، هیچ جایم درد نمی کند، تندرست شدم. باقی بای هم ایستاد و مثل قنبر عطسه بلندی زد. بدن پرخون و بی جان بلا را که دید گفت: شما چی کار کردید؟ چرا این را کشتید؟ گیر زبانش باز شده بود. سرش را بر جسد پرخون بلا گذاشت و گریه سر داد: از ما همیشه گناه است، همیشه خطاست. این بلا نبود، نعمت خدا بود، آمده بود ما و شما را از بدبختی نجات دهد. نعیم سوک گفت: چطور خوب گپ میزند، بیخی هوشیار شده. یعقوب به جسد خونین بلا نگاه کرد و گفت: به خدا معجزه است، من از اول در دلم میگشت که این بلا نیست، یگان ملک است که از عرش آمده. ما به حکمت خدا نفهمیدیم، عقل ناقص ما کار نکرد. خلیفه گفت: اگر ملک بود چرا اینقدر بدقواره بود؟ این سر و سنبل به ملائکه میخورد؟ باقی بای گفت: این چشم ظاهربین شما بود که او را زشت میدید، او خیلی زیبا بود. یعقوب گفت: این چقدر عبسقال شده، دیروز نان طلب نمیتوانست، امروز چطور گپا میزند؟ باقی بای گفت: او ما را نخورد، ما را گرفت که هوشیار کند، تندرست کند. شما با چشم ظاهر خیال کردید که ما را خورده است، ما هم اول از ترس بیهوش شدیم. وقتی به هوش آمدیم دیدیم در یک خانه روشن هستیم، خانه‌ای که مثل قصر بود و تمام چیز داشت، فرش، ظرف، قلم، کتاب. همانجا بود که دیدیم خواندن و نوشتن می‌دانیم، دیدیم که فهم و دانش ما زیاد شده. یک شب که ماندیم همه چیز در دل ما الهام شد. یعقوب پیش آمد و از جیبش یک کاغذ درآورد، گفت: بخوان. باقی بای مثل آب جوی خواند، تازه گفت که چند جایش را اشتباه نوشته. یعقوب دست به دندان ماند. قمر سر جایش نشست و زار زار گریه کرد: اگر این ملک زنده می ماند همه ما را خوشبخت می کرد، دیگر شل و کور و دیوانه نداشتیم. خدا خوب عنایت کرده بود، ولی ما لایق شده نتوانستیم، ما عجله کردیم. نعیم سوک تفنگش را انداخت و گفت: کاش من بدبخت را هم خورده بود. خلیفه هم اشکش برآمد: من به دست خودم را محروم کردم، کاش وقتی پیشکمبر آمده بود می رفتم. یعقوب گفت: حالا که شده، آدمی بنیادش بر خطاست، وای وای دیگر فایده ندارد. بیایید پیش خدا توبه و تضرع کنیم که از سر تقصیرات ما درگذرد. ما که از قصد نکشتیم، نشناختیم، نفهمیدیم. حالا که شناخته ایم با عزت و احترام یک جای خوب دفنش میکنیم. نعیم سرش را از سر افسوس تکان داد. ما مردم کی آنقدر تاله داریم؟ به دریا که برسیم خشک میشود. ناظر زوار هم اشکش را پاک کرد. ما به دست خود ملک خدا را کشته ایم. خدا یگان عذاب بالای ما نازل نکند. یعقوب گفت خدا دورله ما بندگان نمی کند. خدا بزرگ است، ارحم و راحمین است. ناظر زوار گفت قربان خدا شوم، من اگر نعوذ بالله جای خدا بودم یک سایقه نازل می کردم و تمام آبادی رو در می دادم. کار ما از بخشش نیست. یعقوب گفت بس از دیگر، لابد تقدیر همین بوده. بیایید برای شیون کنیم. زنها و بچه ها را هم بگویید بیاین شیون کنیم که خدا گناه ما را ببخشد. زنها و بچه ها که آمدند جیغ و ماتم به هوا برخاست. همه به سر و صورتشان می زدند. یعقوب گفت دور ملک حلقه بزنید. زنها عشق می ریختند و صورت خراش می دادند. مردان با لبهای آویزان دور ملک حلقه زدند و شروع کردند به سر و سینه زدن. گرد و گرد ملک می شرخیدند و سینه می زدند. تا تاریکی شب شیون کردند. خورشید که غروب کرد یعقوب گفت جنازه را به منبر برده می توانید. نعیم گفت نه بابا، این کوه خدا را کی تکان داده می تواند؟ یعقوب گفت پس خیمه می زنیم و همینجا شب نگاهداری می کنیم. چند نفر قرآن خان خوب بنشینند. قنبر و باقیبای هم حالا سواد دارند. چند نفر برفهای اطراف جنازه را جارو کردند و چند نفر دیگر هم خیز خیز چوب و نمد و پلاس کش کرده آوردند. استاد غلام حسین چوب را چهار طرف جنازه در زمین کاشت و پلاس‌ها را بالایشان انداخت. گفت مقصد همان قدر شود که شب قرآن خوان‌ها را یخ نزند. یعقوب گفت خیر است که یخ زدیم. مقصد خدا از سر تقصیرات ما درگذرد. یک پارچه سفید پاک هم بیاورید که بالای جنازه بیندازیم. خلیفه رفت از خانه‌اش یک پارچه سفید آورد و بالای جنازه انداخت. ولی پارچه نتوانست جنازه را کامل بپوشاند. قرآن خوان‌ها وضو گرفتند و گرد و گرد جنازه نشستند و با آواز بلند شروع کردند با قرآن خواندن. یعقوب گفت از گوشت‌های نذر بیاورید برای قرآن خوان‌ها که تا صبح بخورند و بخوانند. قرآن خوان‌ها که شروع کردند یعقوب با قنبر و با قیبای گوش داد. دید بسیار درست و سقه می‌خوانند. در دلش گفت کاش مرا هم می‌خورد. تمام شب را هم گوشت خوردند و هم خواندند. صبح که دامن هوا خط انداخت وضو تازه کردند و نماز را در منبر خواندند. سلام که داده شد یعقوب گفت حالا سرشته دفن را بگیریم. خوب نیست میت دیر بماند. خوب با تجلیل دفن میکنیم. شاید آمده که همینجا یک مزار شود. مهرها را جمع کردند و دست جمعی سر جنازه آمدند. خلیفه که پیش می آمد تا دم خیمه رسید رنگش پیک برید. یعقوب که حال زار خلیفه را دید گفت ها باز چی شده؟ خلیفه چشمانش را مالید و گفت یا چشمم خیره شده یا ته پارچه چیزی نیست. یعقوب سریع وارد خیمه شد و پارچه را که روی زمین افتاده بود برداشت. زیر پارچه هیچ چیز نبود. یعقوب یک لحظه لق لق نگاه کرد. بعد دو دستی بسرش زد و گفت وای ملک خدا غیب شده. صدای شیون از هر طرف به آسمان رفت.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه.
و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قصه عشق بازی. صدای زنگوله بزها و تله مراد در هم می آمیخت و در دل کوه با سنگ و صخره می خورد. با رفتی که مراد می زد، زمزمه هایی در دل هر کدام از بچه ها شنیده می شد. باعث این بزم باریکه آبی بود که از دل کوه زامی زد و بچه ها برایش یک نهور کنده بودند و با آن چشمه می گفتند. چشمه آنها که دلخوشی هر روزشان بود، خیلی که می پایید همان چند روز بهار بود. مراد تلش را از لب گرفت و بر رفقایش نگاه کرد که هر کدام در عالمی گم بود. حالا فقط صدای زنگوله بزها می آمد که از بس با کوه و دره عجین شده بود کسی نمی شنید. مراد گفت: بیایید یک بازی کنیم. چه بازی کنیم؟ پادشاه وزیر که خیلی بازی کردیم، پشت و پهلوی من درد می کند از بس که همدیگر را زده ایم. بیایید مردک غیچکی را بازی کنیم. ماد ایسا؟ نه، باشی. ماد ایسا خیلی غمناک میزند، بیخی دل آدم میگیرد. باشی خوب است که شاد میزند و غم و غصه را از دل آدم میکشد. باشی که زد، همه بر میخیزیم و میخوانیم. خوب بیتای دلکش میخوانیم، از بیتای مست صفدر و سرخوش. این بازی هم خوب نیست، این هم که بیزدن و کوفتن نیست. کی طاقت چوب خوردن دارد؟ باشی بیچاره را که یعقوب یک روز تا بیگاه چوب زد، آنقدر زد که تا یک ماه پایش را به زمین مانده نمی توانست. کاش فقط زدن بود. کمبخت را پیش خود خواباند و پیچه های درازش را از سر قهر بیخ کنک کرد. کی طاقت دارد پیچهش بوچه بوچه کنده شود و از جایش جاله جاله خون بزند؟ تازه غیچک از کجا پیدا کنیم؟ غیچک پیدا کردن که سخت نیست. با جای غیچک یک کنتل میگیریم که یعقوب اگر شکست خورد خیلی دلمان نسوزد. آواز غیچک را هم که نایب خوب در می آورد. رفت باشی سخت نیست، هر کس یاد دارد. ای او ای او ای او. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود. Thank you.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان محترم، در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. ضمن تبریک این ایام در برنامه این هفته کنکاش به عوامل و دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دلایل ماندگاری و دستاوردهای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. در ابتدا دعوت می‌کنم بخش‌هایی از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را در این خصوص بشنوید.
من نمیتوانم اسمی روی این نهضت بگذارم الا اینکه نهضت اسلامی و به قدرت اسلام و به قدرت ایمان بود. اگر قدرت ایمان نبود، امکان نداشت با دست خالی یک ملتی بر این قدرت‌های شیطانی غلبه کند. این قدرت اسلام و قدرت ایمان بود که مردم را به وحدت کشاند و این وحدت و قدرت ایمان بود که مردم را به پیروزی کشاند. باید ملت ایران این پیروزی را و این نهضت را حفظ کنند. اگر این نهضت خدای نخواسته رو به سستی گراید، باید مهیای اعاده مصیبت‌های سابق باشیم. اگر تفرقه ای بین ملت ما حاصل بشد، اگر دست های جنایتکاری بین ملت ما را تفرقه بیندازد، باید ملت باز خودش را مهیا کند برای اختناق ها و برای چپاولگری ها و برای عقب ماندگی ها. رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدا و اتکال به اسلام بود. این رمز را ملت ما نباید از دست بده.
شبیه ترین حادثه به معجزات انبیا این حادثه پیروزی انقلاب بود. مگر کسی در مخیلش می گنجید کشوری تحت سلطه آمریکا، اسیر فرهنگ غربی، اقتصاد به کلی در مشت دشمنان قدرتمند بین المللی، از لحاظ نظامی ضعیف، از لحاظ حیثیت بین المللی منزوی، یک چنین کشوری ملتش بلنجن علیه همه این نمادهای قدرت پوشالی مادی پرچم اسلام رو بلند کنند در دنیای مادیگری در مقابل شرق و غرب. آمریکا و شوروی در 100 مسئله با هم اختلاف داشتند، اما در یک مسئله با هم اتفاق داشتند و اون یک مسئله عبارت بود از زدن انقلاب اسلامی. انقلاب در مقابل اینها بیسته، پیروز بشه، موفق بشه، اونها رو به عقب نشینی وادار کنه. کی باور میکرد؟ اما شد. این درسه. هیچ حادثه بزرگی، هیچ مانع بزرگی، هیچ قدرت بزرگی وجود ندارد که بتواند در مقابل اراده راسخ یک ملت مقاومت کند.
شنوندگان گرامی، همانطور که گفته شد در این برنامه، عوامل و دلایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دلایل ماندگاری و دستاوردهای آن را بررسی میکنیم. از محمد مختاری، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، پرسیدم چه عوامل و دلایلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 نقش داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تبریک برای رسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی دارای مؤلفه های عظیم و ارزشمند بود که توانست به عنوان یک انفجار نور درخشش خودش را به نمایش بگذاره و فروغ این انقلاب بسیاری از مناطق، سرزمین ها، امت ها، ملت ها و کشورها را تحت شعاع و تحت تأثیر قرار داد. اولین عامل عمده و اساسی رشد یافتگی ملت ایران بود که مردم شریف و فرهیخته ایران اسلامی با تجربیاتی که کسب کرده بودند و با رشدی که یافته بودند و با فرهنگ بالایی که داشتند، توانستند با یک انسجام و اتحاد و همبستگی و همدلی یک حرکت عظیم انقلابی را در برابر یک حاکمیت دشخیم و استکباری و سرسپ برده استکبار جهانی ساماندهی بکنند. نکته دوم رهبریت روحانیت بود. روحانیتی که ارزش‌های دینی برایشان مهم بود و در حوزه دین و اخلاق و مکارم اخلاق و آموزه‌های مکتب اسلام تربیت شده بودند که در پیشانی این مجموعه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یک فرد وارسته و یک مرجع تقلید و یک زعیم بلا منازعه حوزات علمیه که بر دل‌های مردم حاکمیت داشت و محبوبیت او از مرزها فراتر بود، همه امت اسلامی یک نگاه معنوی خاصی به ایشان داشتند که سکانداری کشته انقلاب را بر عهده داشتند. عامل سوم خستگی مردم از دخالت‌ها و از تجاوزات استکبار جهانی بود که با حضور آمریکایی‌ها در اون شرایط و تحقیری که ملت‌ها می‌شد از آدرس استکبار جهانی، از آدرس آمریکا، طبعا مردم را به سطوح رسانده بود و نیت‌های سازنده‌ای که رهبران انقلاب داشتند که هدف اونها واقعا اصلاحات در جامعه بود.
از سید جواد وحیدی، دیگر کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی، هم پرسیدم چه عواملی سبب خیزش مردم ایران، بروز انقلاب و در نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران. پیروزی انقلاب اسلامی ایران عوامل متعددی داره. یکی این که در ایران قبل از انقلاب، یعنی زمان پهلوی و قبل از پهلوی، متاسفانه استقلال وجود نداشت. آنچه که بر سرمایه های این کشور حاکم بود و سلطه داشت بر سرمایه ها و ذخایر این کشور و بر سیاست و نظام و ساختار رژیم قبل از انقلاب بیگانگان بودند. غربی ها هم بر اقتصاد و هم بر کشاورزی، بر صنایع، بر معادن، در حوزه نظامی مسلط بر ارتش و استخبارات در ساخته غربی ها، اینها بودند که بر ملت ایران حکومت میکردند و شاه یک عروسکی بود که به دست عوامل خارجی و مخصوصا غربی ها میچرخید. نکته بعدی این بود که مردم ایران از آزادی برخوردار نبودند. مستشاران و نظامیان و تکنیکنهای غربی که در ایران بودند، هیچ کدام اینها مردم ایران حق نداشتند به اونها چیزی بگن. به نظام پهلوی و خاندان پهلوی کسی حق نداشت چیزی بیان کنه علیه اونها یا در نقد اونها. آنچه که مسلط بود بر مردم ایران و ثروت مردم ایران تاراج میکرد یک خانواده و یک فامیل خاص، و از طرف دیگر ارزش‌ها و باورهای مردم ایران مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی که پوشش و عفت و حجاب جز باورهای کهن مردم ایران بود و بعد از ظهور اسلام مردم ایران از بابت تدین دین اسلام مورد قبول داشتن، با برنامه های رژیم پهلوی مورد تعرض قرار گرفته بود. عفت عمومی، حیا و کوشش زنان ایرانی، اینها همه باعث شد که مردم ایران دست به یک خیزش عظیمی رو بزنن.
نقش و جایگاه رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران چگونه بود؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
رهبری اساس هست. هر حرکت و جریان رهبریت خیلی مهم هست. سرنوشت سازه و تعیین کننده. اگر رهبر یک رهبر خود ساخته باشه مردم را در مسیر درست هدایت میکنه. اما اگر رهبر هنوز به کمال لازم نرسیده باشه، خود را نساخته باشه، کنترل بر نفس و هوای نفس خود نداشته باشه، طبیعی است که از این خیزش ها و از جنبش های مردمی سوء